خیلی ممنون. بفرمایید. بفرمایید. ممنون. بفرمایید. الحمدلله. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الحمد لله الذي لا يبلغ مدته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. برادران و خواهران و نمازگزاران، خودم و شما را به رعایت تقوای الهی که از آثار ایمان است دعوت می کنم. اگر کسی مدعی ایمان باشد و آثار تقوا در او نباشد، در ایمانش هم صادق نیست. باید سعی کنیم تقوا را حد اعلای تقوا را رعایت کنیم، یعنی همه محرمات را ترک کنیم و همه واجبات را و وظایف را انجام بدهیم و این از علائم ایمان کامل و سعی کنیم این اسلام خودمون را، یعنی تسلیم در برابر دستورات الهی رو، تا هنگام مرگ حفظ کنیم. مبادا وقتی آخر زندگی این حالت را از دست بدیم. موضوع سخن من در خطبه گذشته عبارت بود از جایگاه اسلام، جایگاه اخلاق در اسلام. صحبت این بود که ما دستورات از جانب شهر داریم، اوامری داریم، نواهی داریم، مسائل فقهیمون رو از اونها میگیریم، یه اوامر و نواهی اخلاقی هم داریم. جایگاه این اوامر اخلاقی در کجاست؟ آیا اونها را هم باید رعایت کنیم یا اونها یه امور مستحب مستحسنی هستند؟ اگر هم عمل نکنیم چندان مهم نیست، ما به مسائل فقه اسلامی مقید باشیم، عمل کنیم، همین کافیه. حالا اخلاق هم عمل کردیم چه بهتر، عمل نکردیم خیلی مهم نیست. از خوبی ها مستحسناته. آیا این جوری است یا نه این اوامر و نواهی اخلاقی هم آمده برای عمل و اینها هم در سعادت دنیوی و اخروی انسان تأثیر دارند، به طوری که نمیتواند یک کسی بگه من به واجبات دینی و عمل می کنم اما اخلاق و کاری واش ندارم، دروغ بگم، غیبت کنم، تهمت بزنم، اخلاق خوب و رعایت نکنم. مهم اینه که من وظایف عبادیم رو انجام بدم، رساله عملیه رو عمل کنم. آیا اینجوریه یا نه؟ این مطلب را از لحاظ احادیث در اون خطبه سابق بررسی کردیم و یه تعداد احادیثی را از پیغمبر اکرم نقل کردیم که پیغمبر اکرم می‌فرماید دین اخلاقه، تمام دین اخلاقه، یا به یه تعبیر دیگری نصف دین اخلاقه. و روی حساب از این استنباط کردیم که نه، احکام اخلاقی هم اگر بالاتر از احکام فقهی نباشد اما کمتر هم نیست، اونها هم باید عمل کرد. این را در اون خطبه گذشته عرض کردیم. امروز در تعقیب همون سخن به بعض آیات اشاره میکنیم، یعنی نظرمون این است که ببینیم که قرآن درباره اخلاق چه گفته است. قبلا این مطلب را عرض کنم که کلمه خلق و اخلاق در قرآن کمتر استعمال شده، بلکه تنها درباره اخلاق پیغمبر است که درباره اون حضرت گفتند که انکل علی خلق العظیم، اما بقیه موارد تعبیر اخلاق و خلق نشده. البته قرآن بعداً هم بررسی میکنیم، مثلا قرآن یک کتاب اخلاقی است، بخش عظیمی از آیات قرآن در مورد اخلاقیات ولو به نام اخلاق نباشه. در آینده انشاءالله در این قسمت بحث میکنیم. از عایشه همسر پیغمبر سوال کردن که اخلاق پیغمبر چگونه بود؟ جواب داد کان خلقه القرآن، خلق پیغمبر همون خلق قرآن بود. یعنی مجموع اون چه در قرآن بود اگر پیاده بشه این در اخلاق پیغمبر هم همینجوری بود. در مورد اخلاق در قرآن معمولا از کلمه تزکیه و مشتقات اون استفاده شده. کلمه تزکیه، تزکیه به معنای طاهر ساختن، پاک ساختن، بیالایش ساختن. معمولا از کلمه تزکیه به عناوین مختلف استفاده شده و در آیات این مطلب گفته شده. از جمله آیات به یک آیه امروز اشاره می کنم و اون این آیه است: لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یکی از آیاتی که در این آمده در مورد اخلاق آمده و تزکیه نفس آمده این آیه است. در این آیه ابتداءً دارد لقد من الله علی المؤمنین، خدا منت نهاد بر مؤمنین که رسولی رو به اونها فرستاد. منت به معنای در لغت معنا میکنند یعنی خیر کثیر، ثقیل. خدا منت نهاد که بر مردم که پیغمبر را فرستاد. کلمه من نه در قرآن کمتر استعمال شده. ما نعمت‌های فراوانی رو در قرآن داریم که خدا به اونا اشاره میکنه، ولی از کلمه من نه در این آیه است که استفاده میشه. خدا منت نهاد، صلاح مردم دانست، لطفی کرد به مردم که پیغمبری را فرستاد که بعث فیهم رسولا من انفسهم. این رسول از خود اونها بود، یعنی از خود اون جمعیت بود، عرب زبان بود، در بین خودشون بود. این رسولی از انفس خودشون بود، یه فرشته نازل نکرد، پیغمبری که یه انسان بود نازل کرد. که این پیغمبر یتلو علیهم آیاته، آیات خدا رو بر مردم تلاوت میکند و یزکیهم و تزکیه میکند اونها رو، یعنی به واسطه ذکر اون آیات و خوندن آیات اونها رو تزکیه میکند و یعلمهم الکتاب و الحکمت، کتاب و حکمت را هم به اونها تعلیم میکند، گرچه قبلا اینها گمراه بودند. در اینجا چنان که ملاحظه می فرمایید، به بعثت پیغمبر را یک امر بسیار حساس و مهم ذکر می کند و هدف این پیغمبر را تزکیه نفوس، یعنی پرورش اخلاق نیک و پاک کردن از اخلاق زشت معرفی می کند. یزکیهم، به واسطه خوندن آیات یا به واسطه هر جهت، یکی از وظایف پیغمبر و هدف پیغمبر همین تزکیه نفوس به عنوان این جهت ذکر میکند. معلومه رسالت پیغمبر جهات مختلف دارد، ولی این قسمت تزکیه نفوس را از همه مهمتر دانسته. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة، پاک بکند اینها رو، طاهر کند از اخلاق زشت، از بدیها، از گناهان پاک کند مردم را. این هدف پیغمبر، یعنی هدف رسالت اینه. این به عنوان هدف رسالت ذکر شده. ببینید چقدر مهمه که در این مسئله اخلاقی این اخلاق را هدف قرار میده. البته خب کارهای دیگه هم پیغمبر داره، مسائل دیگر هم بیان میکنه، ولی مهمترین مسئله اینه که اینجا ذکر میکنه. تو تزکیه در قرآن که عرض کردم به معنای پیراستن و نمو دادنه، گاهی به خود انسانها نسبت داده شده که گفته شده قد افلح من زکاها، رستگار شدن اون کسانی که تزکیه کردن نفوس خودشون را. یعنی باید تزکیه نفوس، نفوس خود یه چیزی باشد که وظیفه همه است، وظیفه است که باید خودشون افراد به فکر تزکیه نفوس خودشون باشند. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، و اون کسانی که بی‌اعتنایی کردن به نفس خودشون، در پرورش نفس خودشون تلاش نکردن، اونها خسران دیدن، یعنی در دنیا خسران دنیوی و در آخرت هم خسران اخروی. قد افلح من زکاها، گاهی هم به پیغمبر نسبت داده شده، مثل همین آیه که خوندیم، یزکیهم و یعلمهم. یزکیهم، پیغمبر این کار رو میکنه. البته پیغمبر وسیله است برای این که حقایق را برای مردم بیان میکنه و تزکیه کند اونها را، و گاهی هم به خود انسانها به خود بله بعضی بر انگاهی هم به خداوند متعال نسبت داده شده در قرآن، ولله یزکی من یشا، بلکه خداست که تزکیه می کند. به جهتی به هر حال توفیق همه چیزها به دست خداوند متعال. از این مجموع این آیه استفاده می شد که هدف پیغمبر و پیغمبران تزکیه نفوس بوده و این تزکیه نفوس در دنیا عبارت از پیراستن از بدی هاست و در آخرت هم همین سبب نعمت های اخروی و وسیله بهشت و اینا رو بر افراد فراهم می کند. باید در این قسمت تلاش کنیم. پروردگارا ما را در تزکیه نفس خودمون و در رعایت اخلاق اسلامی موفق بدار. پروردگار امت ما را یک امت اخلاقی قرار بده. پروردگارا اخلاق را و رعایت اخلاق را نسب العین همه قرار بده که در این باره تلاش کنند. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل وسلم على علی امیر المؤمنین و على فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین و على الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه و على علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی. و حجتک علی عبادک و امنایک فی بلادک. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع أمره ونهيه. برادران و خواهران، خودم و شما را در رعایت تقوای الهی و ترک گناهان و انجام وظایف دینی و اجتماعی تأکید میکنم و توصیه میکنم. تقوا را جدی بگیریم. بدون تقوای اخلاقی نه کشور آباد میشود و نه افراد سعادتمند میشوند. تقوا در همه باید رعایت بشه، چه در افراد عادی و چه در مسئولین عالی رتبه و پایین. همه اگر تقوا داشته باشیم مشکلاتمون کم میشه، حل میشه. در این هفته مناسبت‌های بسیار فراوانی داریم که حالا ببینیم به کدومش میتونیم برسیم ذکر بکنیم. بزرگترین مناسبت این هفته سالگرد شهادت استاد شهید مرحوم مطهری است رضوان الله تعالی علیه. مرحوم شهید مطهری یه ویژگی هایی داشت که در کمتر افراد وجود دارد. یکی از ویژگی های ایشون این بود که تا مطلبی را نمی فهمید و با عمق جانش رو درک نمی کرد نمی گفت و نمی نوشت. کسانی که با ایشون مشهور بودن اینجوری بودن. اون چه می گفت از روی ایمان واقعی بود. در فلسفه به عمق مطالب فلسفی رسیده بود. به عمق مطالب فلسفی. فلسفه را از دهان نمی گفت. از باطن ذاتش می گفت. نوشته های او رو اگر شما مطالعه کنید، مخصوصا پاورقی های ارزنده کتاب روش رئالیسم را میبینید که این اینجوری بود. فلسفه را درک کرده بود. آدم گاهی میبیند که یه افرادی فلسفه میگن میبافند اما معلومه نفهمیدن، اما ایشون عمق جانش اینا را درک کرده بود. در مسائل اسلامی هم همینجوری بود. از این جهت واقعا یه شخص کم نظیری بود و از همین جهت بود که امام آثار شهید مطهری رو به عنوان بهترین آثار معرفی کردن و از همین جهت بود که امام فرمودن که مطهری حاصل عمر من محسوب می شد. واقعا اینجوری بود. درس فلسفه رو خدمت علامه طباطبایی و امام راحل خونده بود که من در درس فلسفه امام نبودم، ولی در درس فلسفه مرحوم علامه بودم و شهید مطهری رو اونجا می شناختم که چجوری هست. یه متفکر اینجوری بود و از این جهت حقا ترور نافت خیانتکارانه این شخصیت علمی یه ضایعه بزرگی برای امت اسلامی بود. جای شهید مطهری واقعا خالی است، واقعا خالی است. ای کاش در این زمان بود و چه آثار خوبی داشت. متاسفانه نشد. من شهادت این استاد بزرگوار را به خانواده شریفشون تسلیت عرض می کنم. روز معلم رو داریم که به همین مناسبت یه روز معلم نامیده شده. نقش معلمین در تعلیم و تربیت صحیح جوانان و نوجوانان بر همه روشنه. اونها در حساس ترین دوران کودکان و نوجوانان میرن خدمتشون و اینها نقش بزرگی دارن که چگونه اینها را بسازن و تربیت کنن. فلذا این روز و روز قدردانی از معلمین حساب شده. من یه سخنی دارم به مسئولین محترم و مردم و عرضم این است که قدر این قشر فرهنگی را بدانید. سرنوشت آینده کشور ما، مردم ما به دست همین هاست. اینها اگر از نظام راضی باشند، از زندگی راضی باشند، بچه ها رو خوب تربیت میکنند. اگر خدای کل نکرده ناراضی باشند، با یک گوشه کناری که میگن، توی صحبتی که میگن، ناراضی به وجود میارن. قدر اینها رو باید بدانی. اینا باید معلمگی یک ارزش حساب بشه در جامعه. آیا همینجوریه؟ آیا الان اگر مثلا یک کسی رفت خواستگاری یه دختری، گفتن که این معلمه، قبول میکنن یا میگن نه این شغل خوبی نیست؟ در حال باید به عنوان یک ارزش حساب بشه در جامعه، باید اینجور باشه. و اما سخنی هم به خود معلمین دارم. برادران و خواهرانی که در این سنگر مهم انجام وظیفه میکنید، قدر خودتون رو بدونید. شما خدا خواسته که در هر روزی که میرید سر کلاس، تعداد زیادی دانش آموز آماده، اینا در خدمت شما میان و از شما استفاده میکنن. اینا از اخلاق شما استفاده میکنن، از رفتار شما استفاده میکنن، گوش به حرف شما هستن. شما سازندگان اینها هستید. این نوجوانان عزیز با صدها مشکل، مشکلات مختلف خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی، میان در مدرسه و در خدمت شما هستند. شما خیلی میتوانید به اینا خدمت کنید. به نظر حسن نظر به شما نگاه میکنند، ارادت دارند به معلمین خود. سعی کنید قدر عمر خودتون رو بدونید و اگرم حقوقتون کمه، مخلصاً لله کار کنید، برای رضای خدا کار کنید. معلمی شغل انبیاست، شغل ائمه است، شغل پیغمبره. مگر اونا اینقدر مطالبه مزد میکردن؟ حالا حقوقتون کم است یا زیاد است، به هر حال و همکاری کنید و سعی کنید که به خوبی با بچه ها رو تربیت کنید. البته مسئولین هم باید به فکر این قشر ارزنده باشه. و اما مناسبت سومی که داریم، این هفته رو هفته کار و کارگری داریم. یه هفته است که هفته گرامی داشته کارگران و کار. کارگران در عرصه کشاورزی، در عرصه صنعت، در عرصه سازندگی، در عرصه های مختلف، اینها در خودکفایی کشور نقش مهمی دارند. اگر کشاورزا خوب کار بکنند، ما بی نیاز میشیم از این که بخوایم میوه‌مون رو از خارج بیاریم، بلکه میتونیم صادر کنیم. اگر ما در صنایعمون پیشرفته باشیم، خیلی میتونیم کار بکنیم. اگر که ما در هر قسمتی از اقسامی که هست، هر حال ما نیاز به اینها داریم. ولذا امام راحل بارها و بارها از کار و کارگری حمایت می کردن. مقام معظم رهبری هم که در این برنامه اخیر امسالشون حمایت از کار و کارگری رو یکی از برنامه های خودشون اعلام کردن، که امیدواریم این حمایت یه حمایت واقعی باشه و واقعا از کار و کارگر حمایت بشه و به شعار تمام نشه، بلکه به خودکفایی برسیم. اصولا به کارگران عرض می کنم که اولا مردم باید قدر شما رو بدونن، ولی حالا برای این شغل محترمی است. به علاوه اصلا اسلام کارگری را به عنوان یک ارزش حساب میکند، کارگری را به عنوان یک جهاد حساب میکند. در یه حدیثی هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال: الکاد علی ایاله کل مجاهد فی سبیل الله. او کسی که برای ایالش، روزی الهیش، خودش این زحمت بکشد و کوشش بکند، این مثل کسی است که مجاهد در راه خداست. خیلی مسئله مهم است. این مثل مجاهدین در راه خداست. بنابراین باید این عزیزان قدر کار خودشون رو بدونن و در سازندگی کشور همکاری کنن، تلاش کنن. متاسفانه ناچارم این مسئله را هم بگم که متاسفانه الان ما یه قشر وسیعی از جوانامون و مردمون داریم که اینا دنبال کارن و کار پیدا نمی‌کنن. بزرگترین سختی برای یک مرد این است که بره دنبال کار، کار پیدا نکند و شب که برمیگرد به خانه به دست خالی وارد بشه، در برابر بچه هاش، در برابر خانومش دست خالی وارد. یه چقدر شرمنده میشه. واقعا سخت برای جوان ها و برای کلن بیکاران، افراد که بیکار باشند. کمتر ما داریم افرادی که بخوان تنبلی کنن، کار داشته باشن تنبلی کنن. ولی امیدواریم که مسئولین محترم تلاش کنن برای حل این مشکل بیکاری. بیکاری رنج آوره، مخصوصا در این زمان با این تورم و این گرانی. چه کار کنه؟ یه کارگری که اومده بیرون کاری پیدا نمیکنه، شب میخواد برد خونه، یه چی نمیتونه تهیه کنه با این گرانی، با این تورم. البته مسئولین محترم تلاش میکنن در حل بیکاری، ولی بقیه من بیشتر باید تلاش کنن. حل بیکاری به این آسونی ها نیست. به تعارف و به دستور ظاهری نیست. برنامه ریزی میخواد. اگر برنامه ریزی عمیق باشه، اگر کار به وجود بیاد، برنامه ریزی باشه، کار و کارگر رو همه اصلاح میشه. امیدواریم خدا توفیق بده به مسئولینمون که بیشتر عنایت کنن در این قسمت، مخصوصا در این سالی که سال حمایت از کار و کارگری شده. و اما مناسبت دیگری که باز در این هفته داریم، سالگرد ارتحال فقیه مجاهد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی رو داریم. ایشون از دوستان ما در زمان مبارزات بودن. یکی از شخصیت هایی بود که در زمان مبارزات جدن فعال بودن. جزء جامعه مدرسین بودند، چه تکی و چه جمعی، برای مبارزه با رژیم طاغوت خیلی تلاش کردند و زحمت کشیدند. یکی از اون 12 نفری هستند که مرجعیت امام را بعد از فوت آیت الله حکیم اعلام کردند. در اون وقتی که اصلا نام امام را کسی جرأت نمی کرد ذکر بکند، 12 نفر که یکیش ایشون بودن، اینا اعلامیه را منتشر کردن که مرجعیت امام را تثبیت کردند و اقرار کردند، که در اون زمان معلوم بود آثارش هم همون زندان و تبعید و امثال اینا بود که ایشون رو گرفتار کردند و عده دیگری هم به همین سرنوشت گرفتار شدند و به زندان هایی. خدا انشاءالله ایشون رو رحمت کند. بعد از پیروزی انقلاب هم در تدریس حوزه فقه و اصول پرتلاش بودند، در اداره حوزه عنایت داشتند و شاگردان خوبی رو پرورش دادند، فقها رو پرورش دادند. رضوان الله تعالی علیه، ما سالگرد انتقال این فقیه دانشمند را به خانوادشون تسلیت عرض می‌کنیم. و اما آخرین مناسبت در این روز، سال روز تأسیس سپاه پاسداران را داریم. نهاد سپاه پاسداران و تأسیس اون یکی از کارهای زبده و با ارزش امام راحل بود. سپاه پاسداران در جنگ تحمیلی، در پیروزی نقش بزرگی داشتن، نقش بزرگی ایفا کردن که همه ما شاهد بودیم و چقدر هم شهید دادیم و خب الحمدلله به پیروزی رسید. نقش بزرگی اینا در اون زمان ایفا کردن. بعد از جنگ تحمیلی هم در عرصه های مختلف الان میبینیم حضور دارن، در عرصه های فرهنگی حضور دارن، فعالن، در عرصه های نظامی حضور و حضور دارند و فعالن. به کوری چشم دشمنان اسلام الان اینا رنج میبرن، دشمنان اسلام، از این نهاد مقدس سپاه پاسداران. نقش این نهاد گرانمایه و عزیز بر همگان روشنه. الان موی دماغ همه مستکبرین جهان هستند. مستکبرین جهان اینا را مورد توجه قرار دادن، به ضربه های مختلف و به گونه های مختلف، ولی خدا هم اونها را یاری می کند، اونها هم جدی باشند. انشاءالله که به پیروزی نهایی و در نگهداری و پاسداری از انقلاب هم تلاش و کوشش کنند. پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک بفرما، قلب اون جناب را از دست ما راضی و خوشنود بفرما، ما را از یاران و منتظرین واقعی اون جناب قرار بده، مقام معظم رهبری سلامت طول عمر عنایت بفرما، مراجع تقلید، حوزه های علمیه، حوزه های دانشگاهی در پناه خودت حفظ بفرما، اسلام را در جهان پیروز بگردان، حرکت های اسلامی را به پیروزی نهایی برسان، شر اجانب و کفار را از سر مسلمین کوتاه بفرما، مسئولین نظام را در حل مشکلات مردم توفیق عنایت بفرما، جوانان ما را از تهاجم فرهنگی دشمنان محفوظ بفرما، وسیله اشتغال و ازدواج برای جوانان ما فراهم بفرما، اموات ما را غریق رحمت بفرما، دیواران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما، قرض قرضمندان ادا بفرما، حاجت حاجتمندان روا بفرما، ما را قدردان نظام جمهوری اسلامی ایران قرار بده، باران رحمت خود را بر ما نازل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله.